ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این مجله شبانگاهی رادیو فردا. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه شنبه 29 مهر 1396 خورشیدی برابر با 21 اکتبر 2017 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش ما رو همراهی کنید. طبق روال همیشه با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم امیر مصدق کاتوزیان و مشروع خبرها.
سپاس آقای جمالی و با سلام به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. مقام‌های افغان از مرگ دست کم 72 نفر در اثر حملات انتحاری به 2 مسجد در افغانستان خبر می‌دهند. داعش مسئولیت یکی از این حملات را بر عهده گرفته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه گزارش داد در یکی از این حمله‌های انتحاری که در مسجد شیعیان در کابل رخ داده، تاکنون 39 نفر کشته و 41 تن زخمی شدند. در بیانیه وزارت کشور افغانستان در این باره آمده است این مسجد که امام زمان نام دارد در غرب کابل و در منطقه دشتبرچی قرار دارد. به گفته این منبع، فرد مهاجم در آغاز نماز روز جمعه خود را در میان نمازگزاران منفجر کرده است. برخی گزارش ها حاکی است که فرد مهاجم پیش از کشیدن زامن کمربند انفجاری خود نمازگزاران را به رگبار گلوله بسته بود. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله به مسجد شیعیان کابل را بر عهده گرفته است. بر اساس این گزارش، حمله انتحاری دوم هم روز جمعه روی داد و هدف آن مسجد اهل سنت در ولایت غربی غور بود. بر اثر این حمله 33 تن از جمله یک فرمانده نظامی مخالف طالبان که به نظر می رسد هدف اصلی این حمله بود جان باختند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله دوم را بر عهده نگرفته است. بیش از 90% جمعیت افغانستان را اهل سنت تشکیل می دهد و شیعیان در این کشور به عنوان اقلیت دینی به شمار می روند. کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل روز جمعه از ایران خواستند تا فوراً نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی را از زندان آزاد کنند. این کارشناسان اتهام‌های تازه مقام‌های قضایی ایران به خانم زاغری را شدیداً نگران کننده خواندند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه جزئیات اتهام‌های جدید به خانم زاغری را اعلام داشت و او را مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی بی سی فارسی معرفی کرد و گفت که او با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران فعالیت می کرده است. اتهام‌های جدید دادستانی تهران علیه خانم زاغری در حالی مطرح شده است که مدیر شبکه جهانی بی بی سی پیش از این اعلام کرده بود خانم زاغری هرگز با بخش فارسی این رسانه همکاری نداشته است. و دولت آمریکا در اطلاعیه عمومی در مورد خطر حملات سایبری به شرکت‌های انرژی از جمله آب و برق و صنعتی هشدار داد. خبرگزاری رویترز روز شنبه در گزارشی از این اطلاعیه خبر داد که پلیس فدرال آمریکا FBI و وزارت امنیت ملی این کشور آن را منتشر کردند. این دو سازمان اشاره می‌کنند که کارزار هکرها علیه شرکت‌ها و صنایع بخش انرژی هنوز در جریان است. آقای جان
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدید و گذری کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. تلاش دو سناتور جمهوری‌خواه آمریکا برای تدوین طرح تازه درباره برجام.
سعی بر این استش که توافق اتمی رو دست نزده باقی نگه دارن، ولی در مقابل اون یک اهرم فشاری ایجاد بکنن که بتونن سایر موارد رو تحت کنترل بگیرن.
روسیه از موافقت کشورهای حوزه دریای خزر درباره کنوانسیون حقوقی این دریا خبر داد. بررسی یک پژوهش علمی نشان می‌دهد که حدود 9 میلیون نفر در جهان بر اثر آلودگی‌ها جان خود را از دست می‌دهند.
در این مطالعه اثر آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی خاک، همه اینا رو کنار هم گذاشتن، جمع کردن و یک اثر کلی رو به دست آوردن که در سال اینا باعث چه مقدار مرگ و میر می‌شن.
و 55مین جشنواره جهانی فیلم وین در پایتخت اتریش کار خود را آغاز کرد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. یک هفته پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گیری درباره سرنوشت برجام را به کنگره واگذار کرد، گزارش‌های منتشر شده از تلاش دو نفر از سناتورهای جمهوری خواه برای تدوین یک طرح تازه درباره توافق هسته‌ای با ایران. بیشتر بشنویم از همکارم حسن جعفری.
در روزهای گذشته خبرهای جسته و گریخته منتشر شده از تلاش برخی اعضای کنگره آمریکا برای تدوین طرحی به عنوان مکمل یا حتی جایگزین برجام. حالا خبرگزاری آسوشیتد پرس مشخصاً گزارش داده که دو سناتور جمهوری خواه در حال تدوین چنین طرحی هستند. سناتور با سابقه باب کورکر به همراه جوانترین عضو سنا تام کاتن. به نوشته آسوشیتد پرس، در طرحی که این دو سناتور در حال تدوین آن هستند، شرایطی توضیح داده شده که اگر ایران از آنها تخطی کند، تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران دوباره باز خواهد گشت. شرایطی مثل این موارد: هر گونه آزمایش، پرتاب، تولید یا استقرار موشک‌های بالستیک با قابلیت حمله کلاهک جنگی، هر گونه تلاش برای تغییر کاربری موشک‌های فضاپیما به موشک‌های قاره‌پیما، هر گونه مخالفت ایران با درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از هر پایگاهی، حتی پایگاه‌های نظامی، هر گونه عدول ایران از معیارهای جهانی حقوق بشر و مواردی دیگر. البته اینها مواردی است که تنها در گزارش آسوشیتد پرس آمده و این دو سناتور جمهوری خواه هنوز واکنشی در رد یا تایید این گزارش ابراز نکردند. جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا، میگوید هنوز نمیتوان درباره اینکه این طرح تا چه اندازه با توافق هسته‌ای ارتباط حقوقی دارد مطمئن بود.
با توجه به اینکه این یک زمینه موازی با برجام ایجاد میکنه که اگر در این موارد ایران تخطی بکنه تحریم‌های شاملش میشه، هنوز معلوم نیستش که این تخطی‌ها به عنوان تخطی از برجام تلقی میشه یا نه.
به باور جلیل روشندل، یکی از حدس‌ها این است که تلاش خواهد شد برجام حفظ شود.
سعی بر این استش که مسئله توافق اتمی رو دست نزده باقی نگه دارن، ولی در مقابل اون با این طرح در واقع یک اهرم فشاری ایجاد بکنن که بتونن سایر موارد رو که مستقیما در برجام نیامده تحت کنترل بگیرن. البته این به صورت پیشنویس طرح هست و هفته آینده قرار در کنگره مطرح بشه.
تردیدها درباره حفظ یا فسخ برجام عملاً از جمعه گذشته و پس از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جدی شد. آقای ترامپ در آن سخنرانی با ارائه راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران اعلام کرد پایبندی تهران به برجام را دیگر تایید نمی‌کند.
Based on the factual record I have put forward, I am announcing today that
بر اساس شواهدی که مطرح کردم امروز اعلام می‌کنم که نمی‌توانیم این پایبندی را تأیید کنیم و تأیید نخواهیم کرد. ما نمی‌توانیم به جای عقب نشینی کنیم که نتایجش قابل پیش بینی است. خشونت بیشتر، ارعاب بیشتر و تهدید بسیار واقعی ایران هسته‌ای. به همین دلیل دولت من از نزدیک با کنگره و متحدانمان همکاری خواهد کرد تا نقایص بسیار جدی توافق رفع شود و رژیم ایران هرگز نتواند جهان را با سلاح‌های هسته‌ای تهدید کند.
واکنش‌ها به رویکرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران از همان لحظات پس از سخنرانی دونالد ترامپ آغاز شد و تا امروز همچنان ادامه دارد. اروپا چندین بار و از زبان مقام‌های مختلفش اعلام کرده به برجام پایبند می‌ماند، اما با نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های موشکی و اقدامات ایران در منطقه همراه است. این موضع به طور صریح در بیانیه مکتوب نشست سران اتحادیه اروپا که جمعه و شنبه در بروکسل برگزار شد نیز قید شده است. مقام‌های کشورهای عضو اتحادیه هم به طور جداگانه همین موضع را بارها تکرار کردند. تازه‌ترینش فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه، که برای گفتگو با همتای آمریکایی‌اش به واشنگتن رفته است.
We need the JCPOA. Scrapping out would be a gift.
حفظ برجام ضروری است. به هم زدن برجام هدیه‌ای به تندروهای ایران و نخستین قدم به سوی جنگ خواهد بود. اما ما باید درباره فعالیت‌های بی‌ثبات کننده، بالستیک و منطقه‌ای هم به شدت جدی باشیم.
اما پس از سخنرانی دونالد ترامپ، مقام‌های ایران در عین حملات شدید لفظی تأکید کردند تهران در به هم زدن برجام پیش قدم نخواهد بود. با این حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که قبلا گفته بود اگر ترامپ برجام را پاره کند ما آن را آتش می‌زنیم، این بار هم همین حرف را با کلماتی دیگر بیان کرد.
مادامی که طرف پاره نکنه ما هم پاره نمی‌کنیم، اما اگه پاره کرد ما ریز ریزش می‌کنیم. والا قبلا چیز دیگه گفته بودم.
رهبر جمهوری اسلامی در این حال به کشورهای اروپایی نیز تاخت که به گفته او در برخی موارد با آمریکا همراه شدند.
باید در برابر اقدام‌های عملی آمریکا بایستن اروپایی‌ها، اگر چنانچه او پاره نکرد اما نقض کرد، مثلا همین تحریم‌های، همین کارهایی که حالا اینا انتظار دارن از کنگرشون بیاد بیرون، باید اروپایی‌ها بایستن در مقابل فرانسه، آلمان، حالا از انگلیس که خیلی انتظاری هم نیست، باید بایستن. این که بگن ما مخالفیم این کافی نیست، این یک. ثانیاً از ورود در مسائل اساسی ما مثل قدرت دفاعی و اینا پرهیز کنن، همصدایی با آمریکا نکنن. اینی که دولت‌های اروپایی بیان همون حرفی رو که او داره میزنه که ایران چرا در منطقه حضور داره، خب تا چشمتون کور.
به هر روی اکنون نه فقط سرنوشت توافق هسته‌ای در حاله‌ای از ابهام قرار دارد، توافق‌های تجاری بین ایران و اروپا نیز با پرسش‌های جدی روبرو شده است. با این حال ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه تأکید کرد ایالات متحده در روابط تجاری ایران و اروپا اخلال ایجاد نخواهد کرد. جلیل روشندل کارشناس روابط بین الملل میگوید احتمال دارد اظهارات مقام‌های آمریکایی و اروپایی نشانگر توافقی بین دو طرف باشد.
از زمانی که این اختلافات پیش اومد، اروپا سعی کرد که به طرق مختلف به آمریکا و به ایران و هر دو در واقع سیگنال هایی بزنه که در اصل برجام دست نبرن، ولی در مورد رفتارهای منطقه‌ای و مسائل موشکی، مسائل حقوق بشر، مسائل سایبری و غیره آماده مذاکره باشن، یا اینکه اون رو تحت ضربین قرار بدن. الان به نظر میرسه که اینها در این مورد توافق کردن، به شرط اینکه آمریکا روی روابط تجاری اروپا با ایران تأثیر منفی نگذاره، اروپا با آمریکا در این زمینه همکاری خواهد کرد.
به هر روی اکنون باید منتظر مان تا طرحی که به گفته اسوسییتد پرس دو سناتور جمهوری خواه مشغول تدوین آن هستند در کنگره تصویب شود و سپس به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. در چنان صورتی برجام با چالشی جدی روبرو خواهد شد. اما تا آن زمان دموکرات‌های کنگره در چند روز گذشته بارها گفتند با هر گونه اقدامی برای برهم زدن برجام مخالفت خواهند کرد.
گزارش همکارم حسن جعفری بود. فرصتی است به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
مرتباً در صحبت‌ها و اظهار نظرهای مقامات بالای آمریکایی گفته میشه که ایران رفتارهاش با منافع حکومت آمریکا مغایرت داره. خب اگر ایران یک کشوری دموکراسی و آزاد بود، از ترس کی میخواستن اعراب این همه اسلحه بخرن؟ اسرائیل در طول همین 14 جمعیتش از 2.5 میلیون به 10 میلیون نفر رسوند به خاطر سخنرانی‌های آقای احمدی نژاد. من نمیدونم آمریکا دنبال چه جور منافعی دیگه. پایگاه تو خلیج فارس داره، به عربا اسلحه میفروشه، به اسرائیل کمک میکنه، اسرائیل خانه سازی میکنه. عربستان سعودی علیه ایران یک کیفی تشکیل داده با 5-6 کشور دیگه. آمریکا هم هر جور دلش میخواد تحریم میکنه و در سایه این تحریم کاسبان تحریم، چه ایرانی چه خارجی، دارن منافعشون رو میبرن.
آقای خامنه‌ای، 8 سال جنگ برای ملت ایران کافی نبود؟ ملت به کون کشید و جوانا را از دست دادیم. بس نبود جلوی دهن سپاه پاسداران را بگیرین اینقدر شاخشونه نششن، منم نگن که ما موشکمون را زیاد میکنیم، در منطقه هم نفوذ میکنیم.
آقای روحانی، کم بیا پشت تریبون دروغ حرف بزن. اقتصاد کشور ما دزدی و اختلاف چند میلیاردی، قتل و اعدام و جنایت ها چه ربطی به آمریکا دارد؟ دزدی برادرتان، دزدی آقای لاریجانی و بابک زنجانی و غیره چه ربطی به آمریکا دارد؟ فکر کردید ما ملت بگو هستیم نمیفهمیم؟ دیگر جای شما نه سپاه و نه رهبری بین ما ملت نیست. ما ملت خواهان برکناری این رژیم و حکومت هستیم.
چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود، اما بر اساس گزارشی که مجله پزشکی لنست منتشر کرده، در سال 2015 میلادی حدود 9 میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر آلودگی جان خود را از دست دادند. در این میان آلودگی هوا عامل اصلی بوده و باعث مرگ 6.5 میلیون تن شده است. همکارم آزاده اسدی در گفتگو با دکتر فرین کمانگر، رئیس گروه بهداشت دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور آمریکا، درباره اهمیت و تازه‌های این پژوهش پرسیده.
مطلبی که مهم هست در این مقاله که در مجله بسیار معتبر لنست چاپ شده اینه که قبل از این آلودگی ها رو به طور جداگونه روی بیماری های مختلف بررسی کرده بودن اثرشون. اثر آلودگی هوا رو پارکینسون ممکن بود بررسی شده باشه، یا اثر آلودگی هوا روی مرگ و میر به طور کلی ممکن بود بررسی شده باشه، ولی در این مطالعه اثر آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی خاک، همه اینا رو کنار هم گذاشتن، جمع کردن و یک اثر کلی رو به دست آوردن که در سال اینا باعث چه مقدار مرگ و میر میشن. چیز دیگه که در مورد این مطالعه مهمه اینه که یک گروه وسیعی از دانشمندان، از جمله متخصصین بهداشت، پزشکی، متخصصین اقتصاد، متخصصین امور محیط زیستی، همه کنار هم جمع شدن و با هم صحبت کردن و ببینن که کل اثر این چقدره و چه راههایی برای پیشگیری از این وجود داره و چه راهکارها و سیاستهایی باید در نظر گرفته بشه.
معضل زیست محیطی بسیاری از کشورها از جمله ایران در حال حاضر آلودگی هوا هست، اما اصولا آلودگی هوا چطور منجر به مرگ انسان ها میشه؟
ما ریزگردها رو داریم در سایزهای مختلف، بعضیشون زیر 10 میکرونن، بعضیشون زیر 2.5 میکرونن، اینا بر حسب اندازه شون در جاهای مختلفی جای میگیرن و باعث بیماری های مختلف میشن. بسیاری از اینها ممکنه باعث بیماری های ریه بشن، بعضی از اینها در خون حل میشن، به قسمت های مختلف مغز میرسن و باعث میشن چیز مغز کوچیک بشه. البته باز هم فقط آلودگی هوا نیست، آلودگی های آب و آلودگی خاک و بقیه چیزا هست. بچه‌ای که در معرض سرب هست، این سرب ممکنه در استخونش بشینه، ممکنه در مغزش بشینه، ممکنه ذریب خوشیشون پایین بیاد یا بیماری های مغزی پیدا بکنن که اینا قابل برگشت نباشه. بنابراین هم آلودگی هوا، هم آلودگی آب و هم آلودگی خاک باعث میشه که ارگان های مختلف تحت تاثیر آلاینده هایی قرار بگیرن که باعث اختلال در عملکرد اونها میشه و باعث هم بیماری میشه و هم کاهش عمر میشه.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال حاضر بزرگترین موزل، موزل آلودگی هوا هست. چه کسانی به نظر شما بیشتر در معرض آلودگی هوا قرار دارند؟
کشورهایی که فقیرتر هست و در کشورهایی که فقیرتر هستند، افراد فقیرتر بیشتر در معرض اینجور آلودگی ها هستند. کشوری مثل آمریکا یا کشورهای اروپایی وقتی که شروع کردن به توسعه حدود 200 سال پیش به تدریج آلودگی زیاد شد. بالاخره قطار داشتن، کارخونه داشتن، ولی از حدود 50 سال پیش شروع کردن به کاهش این آلودگی ها. قوانین بسیار سفت و سختی گذاشتن. به عنوان مثال در آمریکا در حدود 1970 کلین ایر اکت تصویب شد که باعث شد آلودگی هوا به تدریج کمتر بشه. ماشین ها رو مرتب بررسی میکنن که ببینن آلودگیش کمتر باشه. یک استانداردهایی میذارن. تکنولوژی به تدریج داره پیشرفت میکنه. در خونه ها یک استانداردهایی میذارن. شما الان نمیتونید امروز تو آمریکا برید دیوارو با رنگی که سرب داره اون استفاده کنید. همینا باعث شده به تدریج کشورهای پیشرفته آلودگیشون کمتر بشه. اما کشورهایی که تازه دارن صنعتی میشن مثل هند، مثل چین، طبیعتاً هنوز قدرت اقتصادی رو ندارن که بتونن اعمال بکنن این قوانین رو، یا ماشین‌هایی که دارن استفاده میکنن ممکنه بهترین ماشین ممکن نباشه، یا مثلا رنگی که دارن استفاده میکنن ممکنه ناچار باشن به خاطر اینکه ارزونش بکنن از خیلی چیزا بگذرن، و اون کشورهای فقیرتر در معرض آلودگی‌های بیشتری هستن.
شما اشاره کردید که در آمریکا یک قانونی چند سال گذشته مصوب شده که بر اساس اون حتی تولید ماشین‌ها هم بررسی میشه که منجر به آلودگی هوا نشن. چه راهکارهای دیگه‌ای میتونید پیشنهاد بدید برای کاهش آلودگی هوا، به خصوص در ایران؟ مثلا چه بایدها و نبایدهایی هست که میتونه منجر به کاهش این میزان مرگ و میر در اثر آلودگی هوا بشه؟
یکیش گذاشتن استانداردها رو ماشینا. این مسئله در تمام کشورهای اروپایی هم صادقه. اعمال همون قوانین به صورت جدی در ایران بسیار مهمه که دقت کنن که این ماشینی که میاد بیرون از حد مجاز بیشتر ایجاد آلودگی نکنه. کار دیگه‌ای که میشه کرد احداث بزرگراه هاست به طوری که ترافیک کمتر باشه. مردم از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنن، از اتوبوس ها یا مترو. هر چقدر اینها بهتر بشه در یک شهری، آلودگی هوا کمتر میشه. بسیاری از اینها در تهران داره اجرا میشه، حتی در بعضی شهرهای دیگه هم ممکنه اجرا بشه، ولی نهایتاً اعمال همه اینها دید عمومی و بزرگی میخواد، ببینن تا چه حدی میشه اینها رو جلو برد، در این حال باعث نشه که زندگی مردم و اقتصادشون دچار اشکال بشه.
دکتر فرین کمانگر، رئیس گروه بهداشت دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور آمریکا بود. اما روسیه میگوید موازی کشورهای حوزه دریای خزر هماهنگ شده و انتظار می‌رود که کنوانسیون حقوقی دریای خزر سال آینده به امضا برسد. از سوی دیگر و به اذعان یک دیپلمات روس، همسایگان ایران ناخشنودند که این کشور مدعی سهم بیشتر از آن است که از دیدانها باید به تهران تعلق بگیرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ایگور براتشیکوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در تعیین مرزهای این کشور، طی مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری ریا نوستی گفت: پس از 25 سال مذاکره، شاهد تحولات اساسی هستیم و درباره تمام مفاد کنوانسیون حقوقی دریای خزر توافق اصولی به دست آمده. او یادآور شد که 3 سال پیش در اجلاس سران حوزه خزر در استراخان، طرفین درباره تعیین منطقه حاکمیت ملی به عرض 15 مایل دریایی و منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی به توافق رسیدند و افزود بقیه سطح به صورت مشا قابل بهره برداری است و کشتیرانی در آن برای هر 5 کشور آزاد خواهد بود. اما به گفته سرپرست هیئت روسی در مذاکرات خزر، درباره بستر و زیربستر مقرر شده که کشورهای همسایه به صورت 2 و 3 جانبه در این باره به توافق برسند. وی تشریح کرد شمال خزر بین روسیه، قزاقستان و آذربایجان تقسیم شده و 3 سال پیش ترکمنستان و قزاقستان نیز در این باره توافق نامه امضا کردند. او افزود برای تکمیل مذاکرات منتظریم جنوب خزر نیز به این شکل تقسیم شود. این در حالی است که ایران پیشتر گفته بود توافق‌های 2 و 3 جانبه را قبول ندارد و همواره تأکید کرده خواستار تقسیم خزر به مناطق 20% برای هر یک از 5 کشور ساحلی است. ایگور براتشیکوف، نماینده روسیه در مذاکرات خزر، طی مصاحبه با ریا نوستی اشاره‌ای به موضع ایران نداشت، اما تأکید کرد کنوانسیون آتی مواضع تمام 5 کشور را به تعادل می‌رساند و تضمین می‌کند که منافع هیچ یک از آنها خدشه‌دار نشده. سرگی میخیف، تحلیلگر سیاسی، میگوید به درازا کشیدن مذاکرات خزر چالش برای کل منطقه و تک تک کشورهای این حوزه است.
На самом деле перед Каспийским регионом стоят достаточно серьезные вызовы. Так вот, все эти вызовы
منطقه خزر با چالش‌های جدی روبروست و حل عمده این مشکلات بدون اتحاد 5 کشور عملی نیست. به عبارت دیگر این کشورها سر یک دوراهی قرار گرفتند، یا به هم نزدیک و یا با هم درگیر شوند. ما میگوییم که مطمئن‌ترین راه برای رسیدن به اتحاد همکاری‌های اقتصادی است. اگر 5 کشور طرح‌های مشترک داشته باشند، ممکن است بتوانند پیرامون مسائل سیاسی از جمله تعیین نظام حقوقی دریای خزر نیز به توافق برسند.
رئیس جمهور روسیه پنجشنبه رمضان عبدالاتیپوف، رئیس جمهور پیشین داغستان را به سمت نماینده ویژه خود در امور همکاری های خزر منصوب کرد. در این رابطه یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده به خبرگزاری تاس گفت مهمترین چالش برای افزایش داد و ستد و حمل و نقل دریایی در خزر عدم تعیین وضعیت حقوقی این دریاست. به گفته این دیپلمات، پس از فروپاشی شوروی، کشورهای تازه استقلال یافته به ویژه ترکمنستان و آذربایجان همواره با ایران اختلاف داشتند و معتقدند این کشور زیاده طلبی می کند. در حالی که ایران و اتحاد شوروی به صورت 50-50 از خزر بهره می بردند، روسیه و سایر همسایگان ایران به استناد شیوهی معروف به خط منصف اصلاح شده انتظار دارند ایران به سهمی 13% از این دریا قانع شود. الکسی ولاسف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید برای خروج از بنبست مذاکرات ایران ناچار است موضع خود را تغییر دهد.
сейчас мы уже сблизили позиции по сути дела до полного взаимопонимания со стороны
Баку. موضوع خود را به باکو و آستانه نزدیک کرده. اشقابات مثل همیشه منتظر است و تمام تلاش های مسکو بر آن متمرکز است تا تهران را متقاعد سازد توافقنامه حقوقی دریای خزر را امضا کند. مطمئنم موضع ایران ایران در خزر بیش از آن که به امور این دریا ارتباط داشته باشد به مسائل دیگر بستگی دارد. برای ایران حمایت روسیه در مجامع بین المللی بسیار مهم است و خزر ورقی است که تهران در بازی‌های ژئوپلیتیک با مسکو به کار می‌گیرد. اما به رغم پافشاری روسیه بر تعیین هرچه سریع‌تر حوزه‌های ملی در بستر خزر، هنوز وضعیت انقدر بغرنج نشده تا روسیه بر سر این دریا با ایران بازی بدبستان را آغاز کند. به نظرم چنین آمادگی در مسکو دیده نمی شود.
به رغم ادامه اختلاف ها درباره وضعیت حقوقی دریای خزر و تلاش کشورهای این حوزه برای تقویت توان نظامی خود، از خزر همچنان به عنوان دریای صلح و دوستی نام برده می شود. در چارچوب همکاری های خزر، شنبه چند رزمناو ایرانی در بندر مخاچقلعه پایتخت داغستان و دومین بزرگترین پایگاه نیروی دریایی روسیه در خزر لنگر انداختند. به گزارش ریا نوستی، این دومین دیدار نوگروه ایرانی از این بندر طی سال جاری میلادی است و در چارچوب آن یک رزمایش مشترک برنامه ریزی شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و اما جشنواره جهانی ویناله 55مین دور از فعالیت سالانه خود را با نمایش بیش از 200 فیلم داستانی مستند کوتاه و تجربی در شهر وین پایتخت اتریش آغاز کرد. امسال در این فستیوال 14 روزه تنها دو فیلم داخلی و خارجی ایران راه یافته. فیلم 24 فریم ساخته عباس کیارستمی و تهران تابو از علی سوزنده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
55مین جشنواره جهانی ویناله، بزرگترین رویداد سینمایی در اتریش، سه روز است که فعالیت سالانه خود را در شهر وین آغاز کرده. این فستیوال اگرچه به عنوان مهمترین جشنواره غیر رقابتی اروپا شهرت دارد، ولی با این حال همه ساله جوایز بزرگی نیز از سوی انجمن جهانی منتقدان فیلم به بهترین فیلم‌های داستانی، مستند، کوتاه و تجربی اهدا می‌شود. هدف اصلی این جشنواره نمایش فیلم‌های تازه از سراسر دنیا و همچنین آثاری که برای اولین بار در اتریش نمایش داده شده. همه ساله سینمای ایران نیز در فستیوال ویناله جا و مکانی دارد و امسال دو فیلم از سینماگران داخل و خارج ایران در دو بخش گوناگون نمایش داده می شود. 24 فریم ساخته عباس کیارستمی، چهره سرشناس سینمای ایران و دنیا، یکی از آنهاست. این اثر مجموعه از فیلم‌های کوتاه 4.5 دقیقه‌ای با الهام از تصاویر ثابت، شامل نقاشی و عکس‌های گرفته شده توسط کیارستمی است. برای پی بردن به جزئیات بیشتر این فیلم، ناصر زراعتی، نویسنده و کارگردان و دستیار کیارستمی در ساخت شماری از فیلم‌های اولیه او اینطور به ما گفته.
فیلم 24 فریم ساخته عباس کیارستمی با کمک علی کمالی که از جوانهایی که شاگرداش بودن، 5 سال در کنار کیارستمی کار کرد تا 24 فیلم 4.5 دقیقه‌ای آماده شد. به این شکل است که کیارستمی اینجور که گفته، من به نقل از پسرش میگم، احمد کیارستمی که در واقع کارهای ادیت نهایی این فیلم رو انجام داده و اون کارها رو آماده کرده فیلم رو برای اینکه نمایش داده بشه در جشنواره ها جای دیگه، گویا خسته شده بوده از قصه گویی، بیشتر میخواسته در واقع تصویر باشه، عکس باشه با اون نگاه شاعرانه‌ای که داشته. یک فریم هست از یک جریانی که در واقعیت اتفاق میفته، اینکه چه وضعی بوده قبل از این فریم یا بعد از اون فریم. کیارستمی این آخری ها با اینکه بیمار بوده، ولی مثل همیشه هیچ وقت از کار کردن دست بر نداشت. کیارستمی همیشه کار میکرد، حتی تو اون بیماریش هم همینجور، یا نقاشی میکشید، اگر فیلم نمی ساخت عکس می گرفت، اگر عکس نمی گرفت شعر می نوشت، اگر شعر نبود یا همه اینها با هم بود، حتی نجاری می کرد.
علاوه بر فیلم 24 فریم ساخته عباس کیارستمی، فیلم انیمیشن سبودی تهران تابو هم در جشنواره ویناله به نمایش در می آید. این فیلم داستانی ساخته علی سوزنده، سینماگر ساکن آلمان است و در آن زندگی اجتماعی 3 زن و 1 دانشجوی رشته موسیقی در تهران تصویر شده.
اصلا بپرسم که آلبوم کارم مجوز پخش گرفته یا نه؟
منفی، به علت عدم همخوانی با شورای اسلامی.
اجازه شوهرتون رو داری؟
شوهر من معتاده، توی زندون 20 ماهه به من خرجی نداده.
جوابتونم مثبته.
تازه حقوق منم برای هر دومون کافیه. تموم کنین بحثو.
بگیری نرو
سر میگه تو انجارو میبرو کنار.
55مین جشنواره جهانی ویناله که 3 روز است آغاز به کار کرده تا 11 آبان ماه امسال فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
22:29:35 است. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. بدرود. ما خدا نگهدار.